عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، ایران امروز. ایران امروز. پیش از آغاز برنامه ایران امروز، پیشاپیش تبریک میگم عید سعید قربان رو به همه شما همیهنان عزیز و ارجمند، و در امروز نهم ذی‌الحجه روز عرفه از همه شما همیهنان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. در برنامه ایران امروز میخوایم به موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بپردازیم. خواهش میکنم شما هم ما رو همراهی بفرمایید. اگر به خصوص در این دو سال و اندی کرونا به واسطه مجازی بودن آموزش‌ها و دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی اون هم بیشتر از گذشته با آسیبی مواجه شدند کودکان و نوجوانان، شما خواهش میکنم با سامانه پیام کوتاه ما 3900 در میون بگذارید یا به تلفن‌های برنامه زنگ بزنید و اطلاعاتی در این زمینه به ما بدید یا راهنمایی اگر میتونید 220-5009 و 220-486 شما تلفن های برنامه است. 3900 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اینجا ایران امروز. اینجا ایران امروز. جناب آقای دکتر مهدی نغمه‌گو، پژوهشگر محترم حوزه کودکان و نوجوانان، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر نغمه‌گو، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز.
سلام به شما. سلام شما جناب راسخ عزیز، در خدمتتون هستم و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. پیشاپیشم عید قربان رو تبریک میگم.
سلامت باشید. ممنونم آقای دکتر نغمه‌گو عزیز. آقای دکتر، شما به صورت میدانی در حوزه کودکان و نوجوانان پژوهش‌های بسیاری رو انجام دادید و با آسیب هایی که فضای مجازی میتونه برای کودکان و نوجوانان ما به وجود بیاره از نزدیک در واقع میشه گفت مواجه بودید. به برخی از این مصادیق و هشدارهایی که لازم هست برای کاهش آسیب های این حوزه اشاره بفرمایید و اینکه ما از کدام راه بایستی حرکت کنیم به لحاظ فرهنگی توسط خانواده ها برای کاهش این آسیب ها و اینکه حاکمیت، مسئولان، تصمیم سازان و تصمیم گیران از کدوم مسیر دارن حرکت میکنن.
بله، خدمت عرض شود که ما در مورد کودکان هر آیتمش رو که بخوایم بررسی بکنیم، در ابتدا باید ذهن کودک رو بشناسیم. ذهن کودک با ذهن ما بزرگسالان متفاوته. بله. یعنی در حقیقت میتونیم بگیم که کودکان انسانهای کوچک نیستند. کودکان ذهنشون با ما بزرگترها خیلی متفاوته، خیلی تلقین پذیرترن. اثرگذاری تصاویر بر روی کودکان چندین برابر بزرگسالانه. اگر کودک یک کارتون میبینه، یک تصویر میبینه، توی فضای مجازی میره، متاسفانه میگم این مسئله باید فرهنگسازی کامل میشده که نشده و ما میبینیم که خیلی از بچه ها هنوز به سنین نوجوانی نرسیده وارد فضای مجازی میشن و توی فضای مجازی میتونم بگم سرگردان هستن و عوارض زیادی داره. از جمله عوارضش ما میتونیم به خستگی ذهنی بچه‌ها و عدم تمرکز که توی بچه‌ها داره شایع میشه و بی‌حوصلگی. ببینید من یه مثال بزنم که راحت تر این تو ذهن شنونده ها جا بیافته. شما فرض کنید که یک ماشین معمولی دارید، حالا من اسم ماشین رو نمیبرم، این ماشین خیلی معمولی دارید، دارید هر روز سوارش میشید و اینا، و بعد همسایه شما میاد میگه آقا ما ماشینامون رو بیاید تعویض کنیم، فرض کنید یه ماشین بسیار گرون قیمت لوکس به شما میده، یک ماه دست شما این ماشین هست. بعد از یک ماه وقتی که سوار ماشین خودتون میشید، دیگه اون لذت قبلی رو نمیبرید، حس میکنید که اصلا این اینجوری نبود. میدونید چرا؟ چون سرعت اون ماشین، راحتی اون ماشین، در دسترس بودن اون ماشین براتون خیلی خیلی عادت شد،
یعنی یه رفاه بالاتر رو تجربه کردید.
دقیقاً. بچه‌ها وقتی وارد فضای مجازی میشن، چون سرعت اطلاعات خیلی زیاده و تصاویر کیفیت بالایی داره، و بچه‌ها ذهنشون به این صورته، تفاوت خیال و واقعیت رو نمیتونن از هم دیگه تمیز بدن. به خاطر همین وقتی که تو دنیای واقعی قرار میگیرن، مثل اینی که با یه ماشینی که 200 تا سرعت داره سوار ماشینی هستن که 30 تا سرعت داره وارد دنیای واقعی میشن. به خاطر همین دنیای واقعی براشون خیلی خیلی کسل کننده میشه. تمرکز پایدار ندارن، سریع حواسشون پرت میشه، و خیلی از گلایه هایی که معلمین دارن و همچنین والدین دارن، میگن بچه ما تاباوریش کم شده.
بله.
و هزینه‌ای که ما داریم در مورد این قضیه میدیم بسیار بسیار زیاده. سطح آموزش بچه ها و تنبلیشون، اضافه وزنشون، عدم تمرکزشون، این بحث خیلی جدیه.
آقای دکتر نقمه، من اصخایی میکنم، صحبت شما رو قطع میکنم. زنده باشین انشالله. جان کلام و بخش مهم صحبت رو درباره آسیب‌های این حوزه جناب علی اشاره کردید. اما چون که من برای هم بنده هم مخاطبان مهم بود، این بود که ما از کدوم راه داریم حرکت می‌کنیم با این قضیه. این رو اگر اجازه بفرمایید با یک فاصله کوتاه، من مهمان دیگری هم به ما پیوستن، نظرشون رو هم بپرسیم، به شما برمیگردیم، به این که ببینیم ما چقدر راهبردهامون برای کاهش این آسیب‌ها تا حالا درست بوده. این رو از شما خواهیم پرسید. همراه ما باشید.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر جواد جاوید نیا، دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر جاوید نیا، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر جاوید نیا، یک خاطره یکی از همکاران شما در دستگاه قضایی برام تعریف می‌کرد از دادگاه خانواده.
بله.
و زن و شوهر میخواستن از هم جداشن. به خانم گفتم که شما همسرت رو ترجیح میدی یا گوشیت رو و شبکه‌های اجتماعی رو؟ میگفت گوشی رو برداشت، پکش گفتش که پاشا و کلا که من گوشی رو زمین بذارم و همسرم رو انتخاب بکنم. آقای دکتر زش بگیری، کرونا باعث شد ما کودکان و نوجوانانمون که به مدارس میرفتن منع قانونی داشتن برای اینکه گوشی تلفن همراه خودشون ببرند، رو به گونه‌ای وارد فضای مجازی کرد که مثل اینکه بخوایم به یک کفر که شنا کردن بلد نیست به یک بار او رو تو اقیانوس رها بکنیم. یه همچین اتفاقی برای کودکان و نوجوانان ما افتاده، در این تردیدی نیست که آسیب‌های متعددی رو هم باش مواجهیم. اما نحوه مواجهه ما، اول خانواده‌ها و بعد بگیم تصمیم سازان و تصمیم گیران تو این زمینه، حتما حرفه‌ای و کارشناسی نیست و نبوده، و بعیدم هست که بتونیم برسیم به راهکار درست آسیب شناسی این حوزه. شما به عنوان کسی که با این قضیه مواجه هستید، احتمالاً چقدر تصمیم گیری در این حوزه رو منطقی و درست میبینید و فکر میکنید بایستی چگونه باش مواجه بشیم تو این شرایط؟
بله، ببینید، ما متاسفانه در بحث فضای مجازی، همونطور که بارها و بارها مقام معظم رهبری هم گلایه در بسیار صریح و جدی داشتن در این قضیه، بله، یک عقب افتادگی جدی رو داریم در ساماندهی این فضا.
صحیح.
و مثل بسیاری از موارد دیگری که در کشور در واقع صبر میکنیم تا آثار و عواقب شوم اون به تعبیری جامعه رو فرا بگیره و بعدن حالا یه فکری به حالش انجام بدیم، عمدتا تو این قضیه هم با همین شکل و شیوه مواجه هستیم. و ما میدونیم مثلا سند سیانت از کودکان در و نوجوانان در فضای مجازی رو شورای عالی فضای مجازی در سال 1400
بله،
به تصویب میرسونه، در صورتی که 10 سال حداقل این شورا تشکیل شده بوده، جلسات متعدد داشته. حالا بعد از 10 سال تازه راجع به یکی از موضوعاتی که در بسیاری از کشورها اولین اولویتشون هست،
یعنی بله،
کودکان و نوجوانان تو این فضا اولین اولویت خیلی از کشورها هستند.
بله.
ما می‌بینیم در این مورد در واقع تازه بعد از 10 سال داریم میرسیم به این نقطه که تازه یک سندی رو تصویب بکنیم.
درسته.
بعد شما ببینید فضای مجازی یک در واقع جامعه یک پارچه‌ای میتونیم بگیم، فضای یک پارچه است. شما نمیتونید قبل از اینکه مؤلفه‌های لازم در کل اون فضا ایجاد شده باشه بعد بیاید راجع به یه بخش کوچکیش بخواید صحبت بکنید.
درسته.
ما الان مثلا میگم من چند تا نمونه رو از همین سند بخوام مثال بزنم که آیا این سند در شرط حاضر آیا قابلیت اجرایی دارد یا ندارد. بفرمایید مقام معظم رهبری، باز ما میگیم در کشورمون سند و قانون مناسب کم نداریم، مسئله این هست که اجرای اونها با مشکل مواجه. ما وقتی میخواد فردی وارد اینترنت میشه بتونیم تشخیص بدیم که این کودک هست یا بزرگساله، بتوانیم اینترنت لازم رو در اختیارش قرار بدیم. هنوز اون بستر احراز هویت در بسیاری از بخش‌های فضای مجازی ما اجرا نشده و ما می‌بینیم مثلا تو بحث دیوار و شیپور و اینها کلاهبرداریایی که اتفاق می‌افته، یا مثلا الان خب افراد زیادی هستن متأسفانه در فضای مجازی نسبت به کودکان در واقع محتواهای نامناسبی رو ایجاد می‌کنن با سوء استفاده در واقع از خود کودکان به صورت کاملا سازمان یافته. مادام که ما اون بستر لازم رو نداشته باشیم، مدیریت لازم رو در فضای مجازی نداشته باشیم، در واقع صحبت از اینترنت کودکان و اجرایی کردن اون یک حرف کاملا در واقع خنده‌داری میشه، چون شما بستر این ماجرا رو در واقع در اختیار ندارید. حالا من جز به جز این سند رو
خواهش میکنم بیشتر خواهیم پرداخت. آقای دکتر جان بله حتما همینطور خواهد بود، خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. آقای دکتر نغمه گو جانتون میبرد. توضیحات های دکتر جاوید نیا رو شنیدیم. های دکتر ما در فضای مجازی کودکان کار رو داریم، آسیب هایی که در این حوزه به کودکان وارد میشه، اما کسانی که باید تصمیم بگیرن در این زمینه، های دکتر جاوید نیا اشاره کردن که از کجای شیپور داریم میزنیم که صدای این شیپور گوش نواز نیست بلکه گوش خراشه. تو طرح صیانت از فضای مجازی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم وقتی که در مجلس در یک کمیسیون ویژه‌ای بررسی شد، تو خود همون کمیسیون هم ادعی اعتراض کردن به اینکه این چه نگاهی است به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی. چندی است که از این موضوع دیگه صحبتی به میون نمیاد آقای دکتر نغمه‌گو، اما همچنان آسیب‌ها شما در جامعه شاهد هستین. تو کشورهای توسعه یافته، حالا هم اروپا هم آمریکا، 200 صفحه قانون دارن برای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی. دقیقاً 200 صفحه قانون فقط برای کودکان هست که خانواده ها رو ملزم میکنه چگونه رفتار کنن، چگونه مواجه بشن اگر گوشی تلفن همراهشون به راحتی در اختیار فرزندانشون که به سن قانونی نرسیده قرار بگیره، چه جرمی به شمار میاد و چه برخوردی با اونها خواهند کرد. البته بسترسازی های ایجابی فرهنگی رو برای خانواده ها خواهند کرد، همونطور که درباره تلویزیون همین کارو کردن که مثلا اگر فیلمی باشه خوشونت بار باشه پایین اون فیلم قید میکنن که مثلا زیر سن 12 سال یا 14 سال این فیلم رو نبایستی ببینی، که خانواده خودشون این رو مدیریت بکنن. ما اگر واقعا تصمیم سازان و تصمیم گیران ما این گیروگوری داشته باشن که الان آقای جاوید نیا بهش اشاره کردن، خانواده ها چطور میشنن جلوی این آسیب رو بگیرن؟
بله، من تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت دکتر جاوید نیا عزیز. بسیار صحبت‌های عالی مطرح کردن، امیدوارم که بقیه دوستان هم واقعا با این نگاه زیبای ایشون همراه باشن. هیچ پدر و مادری غذای مسموم رو به کودکش نمیده، هیچ پدر و مادری. بله. یعنی حتی اگر کودکش از گرسنگی هم زجر بکشه میگه عزیزم این غذا مسمومه. ما در بحث فرهنگ سازی که یکی از اولویت های مهم اتفاقاتی است که بعداً قراره بیفته، اگر پدر و مادری بدونه که غذای سمی داره به روح و روان کودک میده، مطمئن باشید که خودش اولین نفریه که جلوگیری میکنه. الان تبعات این قضیه رو ما داریم توی بچه‌ها میبینیم، توی رفتارشون میبینیم، توی اخلاقشون میبینیم و این نکته خیلی مهمه که ما شدت و حدت داریم تو این زمینه. مثلا ما الان تعداد افرادی که توی سانحه رانندگی کشته میشه خب قابل توجه، ولی اینجوری نیست که بگیم ما ماشین رو باید حذف کنیم، بلکه میگیم ایمنی ماشین رو باید بالا ببریم. فضای مجازی به خودی خود میتواند باعث ارتقای یک جامعه بشه، اما دقیقا مثل همون تصادف ماشین میمونه.
صحیح.
وقتی که شما بلد نباشید، مهارتشو نداشته باشید، باعث بسیاری از معضلات میشه. حالا در زمینه کودک، ما کودکان کار رو داریم. شاید این قضیه برای خیلی جالب باشه که همین بچه‌هایی که استفاده میکنن و به قول معروف میان مطرحشون میکنن تو فضای مجازی، این در حقیقت یک کودک کاره و هیچ پدر و مادری حق نداره که بیاد از کودک خودش سوء استفاده کنه برای اینکه مثلا فالوور جذب کنه یا اجناسشو بفروشه یا فلا. ولی ما میبینیم که این اتفاق داره روز به روز هم گسترده تر میشه. حالا سوء استفاده‌های دیگه‌ای که از بچه‌ها میشه بماند، ولی در کل بخوایم بگیم ساعت‌هایی که بچه‌ها بدون حضور والدین خودشون در فضای مجازی هستن و کلیپ‌هایی رو می‌بینن، صحنه‌هایی رو می‌بینن که واقعاً هم بحث خشونتش، هم بحث مسائل جنسیش، هم بحث‌های روحی روانیش، آزمایش‌هایی که تو فضای مجازی هست با عنوان شعبده بازی و بچه میاد تو خونه انجام میده، همون لحظه به خودش آسیب می‌زنه. یه کودک 6 ساله وقتی که فرض کنید این مرد عنکبوتی رو می‌بینه، من بارها و بارها مراجعه کردن گفتن آقا بچه من رفته پریده جلوی مثلا یه ماشین، فکر کرده که اون قدرت اون مرد رو داره. اون توی کارتونه. حالا شما فکر کنید تو فضای مجازی میتونه چه اتفاقاتی بیفته.
دلسته.
و به قدر این قضایا واقعیه و هر روز داره اتفاق میفته که دیگه ما نمیتونیم بیایم بگیم که این وجود نداره یا کم رنگ. طبیعتا به نظر من بحث فرهنگ سازی، شما ببینید که به نظر من یه قانونی باید تصویب بشه که حتما پدر مادرها اینو بدونن که دارن چه بلایی سر بچه‌هاشون میارن، بدونی که خودشون متوجه بشن سطح توقع نوجوانا و کودکان رو دارن بالا میبرن. شما ببینید یک فردی تو فضای مجازی میاد از بهترین لحظات خودش، من متاسفم اینو میگم، ولی همین تولدهایی که دارن تو فضای مجازی میگیرن، بچه میخواد به دنیا بیاد، بعد یه جای بزرگی رو میان میگیرن، یه اتاقی از بیمارستان، خب بعد خود یک مادر اگه نگاه کنه خودش دچار افسردگی میشه دیگه، چه وای به حال اینکه بچه‌ای نگاه کنه بگه آقا مثلا تولد فلان بچه رو چجوری دارم میگیرن، بعد منی که کودک هستم پدر مادرم دارم من چجوری توجه میکنن. ببین اینا آسیب هایی که داره میزنه به روان کودکان واقعا میتونم بگم فاجعه باره. و اینکه یک بحث اجرایی و اینکه ملزم بشن پدر مادر این کارو بکنن، من به نظرم خود فرهنگ سازی میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه. آسیب هایی که زده میشه و اتفاقاتی که میفته. ببین الان یکی از دوستان من میگفت که ما توی یکی از کشورها بچه‌مونو گذاشتیم توی ماشین، گفت 2 دقیقه نشد، یعنی 2 دقیقه نشد، رفتیم مثلا سوپرمارکت خرید کنیم، گفت پلیس ما رو جریمه کرد، بعد ما رو برد میخواست به دادگاه، گفتی چرا بچه رو تو ماشین تنها گذاشتی؟ بودیم ما 8 سالشه، گفته اصلا نباید بچه تو ماشین تنها باشه. بعد ما میبینیم که خیلی اتفاقات تو کشورمون میفته، واسه خفگی میشه، بعد اتفاقی که میفته تازه به این فکر میکنیم که آه باید یه قانونی بذاریم. قطعاً افرادی هستن که میدونن اینا رو و میدونن که باید اتفاق بیفته. من امیدوارم که دوستانی که حالا قدرت اجرایی دارن، بحثای قانون‌گذاری رو دارن، حتما رو این زمینه‌ها میدونم خیلی دارن تلاش میکنن، میدونم که مسائل مختلفی هست که دارن پیگیری میکنن، دستشون هم درد نکنه، ولی اولویت باور کنید با بچه‌هاست. اینا قراره که فردا آینده این جامعه رو بسازن و همین الان هم تاثیرگذار هستن. دوست. تو فضای مجازی تاثیر انسان‌ها با هر سن و سالی تاثیر خاص خودشو داره، ولی برای بچه‌ها واقعا یک نوع ببخشید این صحبت میکنم اینو بلنگاری وجود داره که هر بچه یک گوشی دستش گرفته و تو هر سایتی که هست میره، تو هر فضایی که هست میره و برای خودش احساس میکنه که میتونه تعیین کننده باشه، ولی واقعا داره به خودش آسیب میزنه.
آقای دکتر نقمگو خیلی کوتاه اگه ممکنه بفهمید که طرح صیانت رو که در دل اون صیانت از حقوق کودکان هم نهفته است چقدر کارآمد میبینید برای این حوزه؟ ببینید یه وقت میبینید مثلا میگن حاکمیت به یه تصمیمی میرسه، این تصمیم رو اجرایی میکنه، خب من به عنوان یک شهروند اگر مشروعیتی برای اون تصمیم قائل نباشم اون رو اجرایی نخواهم کرد. حالا توی کشور توسعه یافته اگر پلیس میاد برخورد میکنه با والدین، والدین به جایی میرسن که میبینن این تصمیمی که حاکمیت درشون گرفته تصمیم منطقی است. حالا اگر یه جای غفلت کردن باید پاشن بخورن دادگاه هم برن جریمه هم بشن. اما تو کشور ما همچین نگاهی نیست، به خود طرح صیانت مردم اعتقادی ندارن و اعتراض میکنن به اون. شاهد اعتراض هم فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار در این حوزه بودیم، بالغ بر 300 هزار نفر به طور مستقیم در فضای مجازی دارن کار میکنن، کسب درآمد میکنن، مشاغل خانگی، 70% کسایی که از اینستاگرام استفاده میکنن مراجعهشون بیشتر اقتصادی است، یعنی درآمد کسب میکنن یا میخرن یا میفروشن. خب اینا هیچ وقت ساکت نمیشن به طرحهای اینچنینی که حاکمیت میخواد خب بنویسه.
فکر میکنم الان این بحث کودک به نظرم، چون من حوزه کودک و تخصص دارم، وارد حوزه دیگه نیستم، واقعا بحث کودک رو یه مقدار من احساس میکنم باید جدا کنیم از این قضیه.
چرا جدا نکردم؟ چرا این رو به این سی شکل پرسیدم؟
ببینید، اگه پدر و مادر، اگه معلم، اگه خود جامعه، من مطمئنم خود پدر و مادر اگه باور کنن و بدونن که چه اتفاقی داره برای ذهن بچه‌شون میفته، هرگز اجازه نمیدن که به صورت نامحدود بچه‌ها بیان از این فضا استفاده کنن. کما اینکه اونایی که استفاده کردن الان تبعاتشو دارن میبینن که چقدر بچه‌ها از لحاظ تاب‌آوری ضعیف شدن. من تصورم بر اینه که اگر دوستانی که موقعیت اجتماعی مناسبی در حوزه کودک دارن، هم پدر مادرها قبولشون دارن، هم خود حاکمیت، هم خود جامعه اینا رو میپذیرن، اینا واقعا بیانی گروهی تشکیل بدن و اون بحث فرهنگ سازی رو شروع بکنن، مثال‌هایی که میشه از این آسیب‌ها برای بچه‌ها زد. من دارم میبینم کوچکترین سوء استفاده مجازی که از کودکان میشه در اون کشورهایی که حالا شما فرمودید، اینا رو میاد خیلی سریع ترند میکنن که همه پدر مادرها ببینن، که همه بدونن که چه اتفاقی داره میفته. ولی ما میبینیم که توی حالا بحث‌های قانونی ما، اول اون الزامش رو اول باید بیه مشخص بکنیم، بعد از اینکه مشخص کردیم از لحاظ قانونی، حالا بحث فرهنگ سازی رو به همون عنوان بیه مطرح بکنیم. حالا میگم بحث طرح صیانت برای بزرگسالان، ولی تخصصی ندارم توی این حوزه صحبت کنم، ولی تو حوزه کودک مسلماً پدر مادرها اگه آگاهی پیدا کنن و روشش رو پیدا کنن، اینکه یک سری از سایت ها باشه که خود پدر مادرها بدونن که این سایت ها هیچ مشکلی نداره واردش بشن، اتفاقا نیم ساعت 45 دقیقه بچه بره اونجا بازیش هم انجام بده بیاد بیرون، و نظارتی هم داشته باشه، یا محدود کردن بچه ها گوشیشون، حالا تبلتشون به این جور فضاها اتفاقا ایرادی هم نداره. اما این که همینجوری بچه میره تو فضای مجازی، توی حالا پلتفرم‌های مختلفی که وجود داره، قطعا آسیب‌زاست و به نظر من نقطه اولش اون بحث الزام‌آوره قانونیشه، نکته بعدش این که توضیح بدیم. وقتی توضیح داده بشه، وقتی که یه پدر مادر بدونه واقعا داره آسیب میزنه به کودکش خودش، و بدون اینکه بدون این اتفاق داره میفته، و راهکار ارائه بدیم به والده، مطمئن باشید که اونا هم همراهی میکنن، چون فرزندشونه، یعنی دیگه از اون عزیزتر وجود نداره.
خیلی متشکرم، با ما باشید آقای دکتر نقوی عزیز.
تمنا میکنم در خدمتتون هستم
آقای دکتر.
در واقع اون کمربند ایمنی و اینها، رسانه ملی واقعا یک در واقع عملکرد جدی رو داشت در اینکه مردم رو همراه بکنه با سیاست ها. خب این قضیه متاسفانه رو ما در این قضیه فضای مجازی شاهد نبودیم. ما همین آمارهایی که الان به صورت خیلی بدیهی بیان میشه، آقا این تعداد مثلا فضای مجازی شغل وجود داره، این تعداد در واقع فعالان اقتصادی هستند، خب همین ها واقعا خیلی هاشش به صورت راست آزمایی نشده، در حدی شده که دیگه حتی در یک جمعای کارشناسی و فضای رسانه‌ای هم بیاد تکرار میشه، بدون اینکه در واقع اینها روش دقت شده باشه، این مبنای این آمار اصلا از کجا آمده. و بذار این بحث به نظر بنده اگر بخواد واقعا یک کار ملی انجام بشه، که باید انجام بشه، بحث ساماندهی فضای مجازی، مقام معظم رهبری، کلمه به کلمه شاید بنده و دوستان در واقع جمع‌آوری کرده باشیم، بیش از 100 بار طی 10 سال گذشته در واقع تاکید و تکرار داشتن این قضیه و گلایه جدی داشتن از عدم ساماندهی. حالا ما بیایم بگیم آقا چون مردم اعتماد ندارن، چون در واقع به هیچ وجه اعتماد ایجاد نمی‌شود، چون مردم ممکن است ناراضی بشن، چون مرجعیت با رسانه‌های بیگانه هست و فضای مجازی بیگانه هست، پس ما عقب نشینی بکنیم، که قطعا این نیست. تو بحث کودک هم ما می‌بینیم همه راجع به ضرورتش در واقع اتفاق نظر دارن، بنابراین کار باید انجام بشه، باید به صورت کارشناسانه، باید با در واقع فضاسازی فرهنگی لازم جلو بره و پیش بره. ولی من متاسفانه اون چیزی که الان نقد جدی دارم توی این قضیه، تو قضیه طرح سیانت هم به همین شکل ما همین مشکل رو مواجه بودیم، این بود که متاسفانه حتی بین دستگاه‌های نظام، مجلس، رسانه و اینها در واقع اون هماهنگی لازم وجود نداشت که آقا این بخش ها مردم این نگرانی ها رو دارن، به این شکل در واقع بیاد و توضیحات داده بشه که آقا بله این نگرانی هست، این شکل ما این طرح رو اصلاح کردیم و رفع شد، یا نه این نگرانی نیست و در واقع این فضاسازی و جفسازی از ناحیه بیگانه است.
الان آقای دکتر جاویدنی عزیز، ولی شما اشاره کردید ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نگاه‌های بخشی که وجود داره، این که میگید نگاه نکنیم به این که آقا رسانه فضای مجازی مرجعیت پیدا کرده، حالا شاید تا حدی مرجعیت پیدا کرده، ببینید همین رو نشون میده ما دستمون رو آمدن خودمون خالی کردیم.
احسن.
وقتی طرح صیانت رو اونطور که باید نمیبینیم، حالا با نقدهایی که برش وارد هست که صیانت از حقوق کودکان در دل همینه دیگه،
حالا این بخشیش میتونه باشه، بله
میخوام بگم ما دست خودمون رو خالی کردیم.
درسته.
حالا میخوایم دست رو پر کنیم.
درست.
الان ما این دست خالی چطور میتونیم مقابله کنیم؟ آیا صرف کار فرهنگی؟
این خط رو باید به دست خود نهادهای مردمی باشه که اونها در واقع تعیین بکنن که آقا این برای خانواده مضر هست، فیلتر بشود، این برای بچه ها مضر هست، کودکان مضر هست. خود مردم تو این زمینه در واقع دست داشته باشن و نقش داشته باشن که بتوانن این فضا رو مدیریت بهتری بکنن تو این قضیه. ولی خب وقتی ما صرفا از ابزار سلبی استفاده میکنیم، هیچ فرهنگسازی و هیچ توجیهی هم انجام نمیدیم، نتیجهش این میشه که روز به روز در واقع ارزش ها در جامعه کمرنگ میشه، آسیب ها روز به روز بیشتر میشه و همون تعابیری که ما معظم رهبری میفرمایم بحث در واقع ولنگاری فضای مجازی، این که در واقع ارزش ها رو روز به روز دارن کمرنگ تر میکنه، تهاجم فرهنگی از این طریق افزایش پیدا میکنه و از نقطه در واقع بد بسیار زشت این جریان این هست که و بسیار خطرناک این که ما نیروی انسانی کارآمدی که میخواد طیف در واقع آینده جامعه رو در مدیریت بکنه، در مدیریت های کلان رو در جامعه نسل بعد در واقع بر عهده بگیره، ما عملا داریم اینها رو به دست خودمون در واقع از بین میبریم و دچار آسیب‌های گوناگون میکنیم.
ممنونم آقای دکتر،
توجه داشته باشیم چه اتفاقی داره.
متشکرم. با ما باشید آقای دکتر جاویدنی. آقای دکتر نقمگو
جانم بفرمایید.
سکوت شما طولانی شد، من درست خواهی میکنم از شما.
نه خواهش
میکنم. ببینید آقای دکتر نقمگو، نه راه رو درست رفتیم، نه پیشنهادی که اشاره کردیم در دل پیشنهادهای سلبی که دیده شده، مثل اعمال مجازات، مثلا مثل خدمتتون عرض کنم که تعابیری که درباره مجازات میگن آقا درجه 7 مجازات رو برش دادن، جریمه نقدی و زندان اگر کسی مثلا استفاده کنه از سایت هایی که از دسترس خارج شده. خب ما 97 که از شبکه‌های مجازی رو از دسترس خارج کردیم، فیلتر کردیم، بعد از اون فیلترینگ هوشمند اومد، حدود 110 میلیارد تومان وزارت ارتباطات وقت در دولت 12 هزینه کرد، 24 ساعت تونست فیلترینگ رو نگه داره، قبح استفاده از فیلتر و فیلترینگ از بین رفته، وزارت ارتباطات دولت قبلی هم کرد، ما سیم کارت ویژه کودک رو در واقع میشه گفت ایجاد خواهیم کرد برای اینکه کودکان و نوجوانان بتونن از اون استفاده بکنن، هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد. آیا دستی در کار آقای دکتر نقمگو که این اتفاق نیفته، ما بتونیم جلوی این آسیب ها رو بگیریم، یا اینکه نه یه فضایی است که گویا اینکه همه دنیا رو گرفته ما رو هم باید بگیره، یعنی همچین نگاهی متأسفانه در سطوح مختلف وجود داره که ما نتونیم جلوی آسیب ها به کودکان و نوجوانانمون رو بگیریم؟ کدوم یک از این هاست؟ ببینید خدای دکتر جاوید نیا به این نکته اذعان دارند، اما معتقدند که میشود کاری کرد. این میشود رو از کجا باید شروع کرد به نظرتون؟
بله، میگن یک فردی کنار دریا بود، بعد دید که یه تعداد پایکار هستن. من تصور میکنم اگر صحبتی بشه با این دوستان، کارگروهی تشکیل بشه، بیان برنامه‌های متعددی بذارن، صحبت بکنن، مثال بزنن، از خود والدین صحبت بکنیم و به صورت واقعی ببینید وقتی که مردم ببینن که یک اتفاقی داره برای فرزندان این سرزمین میفته و ما این قضیه رو نیام بگیم که خب این چون هم فکر من نیست نباید صحبت بکنه، ولی ما یک تو همه مردمان ایران زمین یک نقطه مشترک داریم و اون اینه که هیچ آسیبی نباید به کودکان برسه. اینو هممون اتفاق نظر داریم و اینو هیچ کس، یعنی حتی اون کسایی که مخالف هر موردی هستن، تو این مورد اتفاق نظر دارن. آقا به بچه‌ها نباید آسیب برسه دیگه، این یک حرف منطقی.
آقای دکتر این در عمل این نکته در عمل آخه نیست. ببینید ما دو سال
ما انجام دادیم که نیست. آیا انجام ندادیم دیگه؟
نه، نقطه مقابلش رو انجام دادیم. ببینید آقای دکتر، ما دو سال آموزش مدارسمون رو مجازی کردیم، درسته؟
بله.
شبکه‌ای رو ایجاد کردیم به نام شاد.
بله.
اما این وسط تربیت قربانی شد، چون تربیت که تو فضای مجازی اتفاق نمیفته که. عملا دو ساله کرونا به خاطر کرونا بچهای ما از تربیت دور